از طرف دیگرم مناسک و اعمال ماه محرم برای همه ما محترم. و
تأکید مسئولین ایران بر برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم،
بتوانیم طبق پروتکل ابلاغی هم مراسم را به صورت مناسب داشته باشیم، هم سلامت مردم انشاءالله تأمین بشه. هر کاری که ما انجام بدیم نهایتاً این مردم خوب ما هستن که حتماً و میبایست مثل همیشه واقعا ما را یاری کنن.
این سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی مطرح شده که بیمارستان‌های ایران بدترین خیز ویروس کرونا را تجربه می‌کنند. با این حال شهرداری تهران اعلام کرده است که تمامی فضاهای باز پایتخت برای برگزاری مراسم محرم در اختیار هیئت‌ها قرار می‌گیرد. شهرداری مشهد هم درباره برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای روباز اعلام آمادگی کرده است. روز یکشنبه معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران شرکت کردن در مراسم عزاداری ماه محرم را با توجه به شرایط کنونی شیوع سویه دلتا حتی در محیط باز خطرناک توصیف کرد. نادر توکلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین اعلام کرد که همه تخت‌های بیمارستان‌ها در شهر تهران پر شده است. از آن سو هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درخواست‌ها برای لغو موقت مراسم عزاداری محرم را بیجا توصیف کرده بود. سال گذشته هم مراسم عزاداری ماه محرم در بسیاری از شهرهای ایران با وعده رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد، موضوعی که به خصوص در استان‌های جنوبی این کشور خیز دوباره کرونا را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان پیشبینی کردند که برگزاری مراسم محرم در شرایطی که خیز اخیر هنوز به اوج خود نرسیده میتواند فاجعه‌ای باور نکردنی به همراه داشته باشد. همزمان با کمبود برخی تجهیزات اولیه درمانی کرونا مانند سرم و اکسیژن، برخی داروها نیز در کشور کمیاب شدند. گزارش میدانی روزنامه همشهری از داروخانه‌های تهران نشان می‌دهد که در بازار سیاه دلالان علاوه بر داروی رمدسیویر، دو داروی اکتم را که در خارج از کشور تولید می‌شود و نوع ایرانی آن تمزیوا را چند برابر قیمت مصوب به متقاضیان می‌فروشند.
پدرم رمدسیویر گرفت، حالش خوب شد، الان خونه است با دست اکسیژن. مادرم گرفت، حالش خوب نشد، سطح اکسیژن خونش همچنان زیر 8 شد و باید این دارو تزریق کنه که ما هر داروخونه استفاده کردن گفتن نیست، یا اگرم باشه امروز یه دو بد میریم برو فردا بگیش، این میگه به درد من نمیخوره. ما بازارها قیمت کردن دونه حدود 6 تومن ایرانی شه، آمریکاییش 15 میلیون، ژاپنیش هست من حتی قیمتم 17 میلیون.
رکورد تعداد جانباختگان ناشی از کرونا در روزهای اخیر در ایران باز هم شکسته شده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، در روز دوشنبه طی 24 ساعت 588 نفر جانشان را از دست دادند. بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران کنونی شیوع کرونا و به دنبالش مرگ و میر بالای ناشی از آن اجتناب پذیر بوده است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی کرونا را چند برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت می داند. محمد رضا ظفرقندی همچنین از کسانی که برای واردات واکسن محدودیت ایجاد کردند خواست که پاسخگوی شرایط کنونی شیوع کرونا باشند. اشاره آقای ظفرقندی شاید به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای باشد. آقای خامنه ای آذر ماه گذشته علارغم هشدار سازمان جهانی بهداشت واردات واکسن را سیاسی و ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و از مردم ایران خواست که به وعده های مسئولین درباره تامین واکسن از طریق واکسن های داخلی اعتماد کنند. وعده هایی که هنوز هم محقق نشدند. داده های منتشر شده از طرف وزارت بهداشت بریتانیا، یکی از کشورهای موفق در زمینه واکسیناسیون، نشان می دهد که با اینکه سویه دلتا در این کشور شیوع پیدا کرده، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا شیبی به شدت نزولی پیدا کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا. وبسایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری دیروز با انتشار این تصویر ادعا کرد که رئیس جمهوری جدید ایران واکسن کرونا دریافت کرده است. گفته شده او به مانند رهبر جمهوری اسلامی برای ترغیب شهروندان ایرانی واکسن برکت تزریق کرده است.
من اینجا عرض میکنم که امروز در کشور واکسیناسیون عمومی یک ضرورت اجتناب ناپذیره، از اولویت های مهم دولته که از طریق واکسن داخلی یا از طریق واردات به هر میزان که ضرورت داشته باشه سریعتر انشاءالله مردم واکسن زده بشن و این واکسیناسیون عمومی انشاءالله انجام بشه.
روز شنبه هم رسانه‌های داخل ایران مدعی شدند که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم دوز اول واکسن ایرانی کوو برکت را دریافت کرده است. کوو برکت یکی از واکسن‌هایی است که بارها در رسانه‌های وابسته به حکومت ایران پیرامونش تبلیغات فراوانی شده است و سازمان غذا و داروی این کشور هم مجوز مصرف گرفته است. این واکسن تولید شرکت شفارمد است که به ستاد فرمان اجرایی امام، یکی از سازمان‌های تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، تعلق دارد. پیشتر محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که حالا به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منصوب شده، وعده داده بود که تا پایان مرداد امسال حدود 30 میلیون دوز واکسن کرونای کوو برکت تولید شود. اما بر اساس اظهارات هفته پیش آقای مخبر، تنها 1,500,000 دوز از این واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شده است. دلایل مختلفی از سوی مسئولین در هفته‌های گذشته درباره تأخیر در تولید این واکسن مطرح شده است. ماه گذشته مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام اذعان کردند که بیش از 1,000,000 دوز از واکسن‌های کوو برکت تولید شده به دلیل وجود مشکل در پر کردن ویال‌ها از بین رفته بودند. واکسیناسیون در روزهای گذشته در ایران به مدد واکسن‌های خارجی سرعت پیدا کرده، اما معلوم نیست تداوم داشته باشد و ذخیره واکسیناسیون بتواند جوابگوی جمعیت نزدیک به 83 میلیونی ایران باشد. دیروز کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر، اعلام کرد که تنها بیش از 6 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور موجود است که هنوز تزریق نشدند. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، تا دیروز یکشنبه نزدیک به 3,072,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. به این ترتیب نزدیک به 4.5% از کل جمعیت این کشور به طور کامل واکسینه شدند. از ماه گذشته با انتشار سویه دلتا در اکثر استانهای ایران که اولین بار در هند شناسایی شده، سیل عظیم مراجعین کرونایی به بیمارستانها موجب کم شدن بسیاری از تجهیزات اولیه مثل سرم و اکسیژن شده است. گزارش ها از ایران حکایت از پر شدن راهروهای بدون تهویه بخش های اورژانس و کلینیک های سرپایی از بیماران بدحال دارد. برخی از شهروندان ایرانی به رادیو فردا گفتند برخی بیمارستان ها برای پذیرش بیماران بیشتر مبتلایان بدحال را زودتر ترخیص می کنند. آمار مرگ و میر تا حدی بالا رفته که حتی بعضی از آرامستان ها ظرفیتشان پر شده است. تاخت و تاز سنگین کرونا 336 شهر ایران را به رنگ قرمز تغییر داده است. بر اساس آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان روزانه از مرز 39 هزار نفر عبور کرده و تعداد جانباختگان دیروز از 540 نفر هم فراتر رفت. همزمان خبرها حاکی از ادامه مخالفت برخی روحانیون با لغو موقت مراسم عزاداری محرم هستند. هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حتی درخواست لغو این مراسم را توقعات بیجا توصیف کرده.
ما از مردم انتظار داریم که درخواست‌ها و توقعات بیجا از انقلاب نداشته باشند و خود را با وضعیت فعلی و تلاش مسئولان سازگار و هماهنگ کنند. ادعی می‌خواهند نور الهی را خاموش کنند، اما عزای امام حسین این اجازه را نمی‌دهد.
این در حالی است که کارشناسان خیز اخیر کرونا در ایران را فاجعه آمیز توصیف می‌کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مرسر استریت، نفتکشی با پرچم لیبریا و تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک مستقر در لندن، که 10 روز پیش در اینجا نزدیک سواحل عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. حادثه‌ای که به مرگ 2 خدمه بریتانیایی و رومانیایی این شناور منجر شد. حالا سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد میگوید شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به این نفتکش را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است.
ما اطمینان داریم ارزیابی ما که بر اساس جمع‌آوری بقایای به دست آمده از حمله به کشتی مرسر استریت است، نشان می‌دهد که سیستمی که برای این حمله استفاده شده همان است که در پهپاد شاهد 136 به کار رفته و این نوع پهپاد تنها در ایران ساخته می‌شود.
خانم وودوارد گفته که بریتانیا به همراه فرانسه، ایالات متحده، نروژ، ایرلند و استونی در نشست صبح جمعه شورای امنیت سازمان ملل موضوع حمله به نفتکش مرسر استریت را مطرح کردند و احتمال صدور بیانیه از سوی شورای امنیت هم در نشست هفته آینده این نهاد بین المللی در خصوص امنیت کشتیرانی مطرح خواهد شد.
بریتانیا می داند که ایران مسئول این حمله است. ما می دانیم این حمله عمدی و حساب شده بوده. هیچ توجیهی برای آنچه رخ داد وجود ندارد.
همزمان سنتکام، ستاد مرکزی نیروهای نظامی آمریکا، نتایج تحقیقات این ستاد درباره حمله به کشتی مرسر استریت را منتشر کرده. بر این اساس ایران با انجام 3 حمله پهپادی این کشتی را هدف قرار داده است. سنتکام اعلام کرده که 2 حمله پهپادی اول به کشتی در روز 7 مرداد ناموفق بوده، اما حمله سوم با پهپاد انفجاری باعث مرگ 2 خدمه کشتی شده. آزمایش‌های شیمیایی ماده به کار رفته در پهپاد انتحاری را از نوع ردکس شناخته است و سنتکام میگوید که پهپادها از تولیدات جمهوری اسلامی ایران است. دقایقی پیش از انتشار بیانیه سنتکام هم وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی ایران را عامل حمله به کشتی مرسر استریت معرفی کردند. وزیران خارجه قدرت‌های صنعتی شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن نوشتند حمله آمدانه و هدفمند و نقض آشکار قوانین و بین المللی بوده و همه شواهد به صراحت به ایران اشاره دارد. از زمان حمله به این کشتی نفتکش، مقامات جمهوری اسلامی بروز هر گونه حادثه در دریای عمان را انکار کرده بودند، امری که واکنش نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل را در پی داشت.
من الان شنیدم که ایران به شکل بزدلانه‌ای سعی می‌کند از مسئولیت خودش در قبال این حادثه شانه خالی کند و حتی حادثه را انکار کند. بنابراین من به صراحت اعلام می‌کنم حمله به کشتی کار ایران بوده. رفتارهای قلدرمآبانه ایران نه تنها برای اسرائیل خطرناک است، بلکه به منافع جهانی، آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی هم آسیب می‌رساند. شواهد اطلاعاتی موجود هستند و ما انتظار داریم جامعه بین المللی برای رژیم ایران روشن کند که اشتباه بزرگی مرتکب شده. البته ما روش های خودمان را برای رساندن این پیام به ایران در اختیار داریم.
در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم از پاسخی مشترک به ایران خبر داده و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم این حادثه را حمله‌ای وحشیانه به کشتیرانی تجاری توصیف کرده است. با این حال ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران اتهام دست داشتن ایران در حمله به کشتی مرسر استریت را داستان سرایی و عملیات روانی عنوان کرده و اسنادی که اسرائیل و کشورهای غربی ارائه دادند را جعلی دانسته است. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اما بدون رد اتهامات مطرح شده درباره اقدام احتمالی اسرائیل و امریکا گفته:
ما هم قدرت داریم هم اراده به کارگیری قدرتمون، حتما جواب سختی خواهیم داد.
بررسی این حمله در نشست هفته جاری شورای امنیت سازمان ملل اولین چالش بین المللی دولت ابراهیم رئیسی است. رئیس جمهوری که عزیزترین مهمانان مراسم تحلیفش سران نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی بودند. اما آیا رئیس دولت تازه جمهوری اسلامی آمادگی چنین چالش جدی را در سطح بین المللی دارد؟
جلسه کابینه دولت اسرائیل و بار دیگر به میان آمدن نام ایران، این بار در رابطه با حمله حدود 12 روز پیش به نفتکش مرسر استریت، شناوری که توسط یک شرکت اسرائیلی مستقر در لندن موسوم به زودیاک مدیریت می شود.
خوشحال شدم وقتی دیدم آمریکا از طریق سنتکام گزارشی رو منتشر کرده و در اون جزئیاتی رو داده که ایران رو به طور واضح با حمله به کشتی مرسر استریت در 29 ژوئیه ارتباط میده. همونطور که هفته گذشته گفتم ایران این حمله رو انجام داده و هنوز داره بزدلانه از قبول مسئولیت فرار میکنه.
حمله‌ای که در آن یک شهروند بریتانیا و یک شهروند رومانی کشته شدند. چند کشور و سازمان بین المللی بلافاصله این حمله را محکوم کردند. وزیران امور خارجه کشورهای موسوم به گروه 7 چند روز پیش ایران را به انجام این حمله متهم کردند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه و آسیای میانه موسوم به سنتکام هم تحقیقاتی را منتشر و این حمله را به ایران نسبت داد. تحقیقاتی که به گفته سنتکام از طریق گفتگو با خدمه کشتی انجام شده. در این گزارش آمده تیم بازرسی بقایای کوچکی از دستکم یک پهپاد را یافتند که دقیقاً از جنس پهپادهایی بوده که در حملات قبلی ایران به دست آمده بوده. بریتانیا، آمریکا و اسرائیل موضوع را به سازمان ملل کشاندند و این نتیجه جلسه از زبان سفیر بریتانیا در سازمان ملل:
بریتانیا میدونه که ایران مسئول این حمله بوده. میدونیم که این حمله عمدی و هدفمند بوده. هیچ توجیهی برای اون وجود نداره. این حمله دولتی به یک کشتی غیر نظامی بوده که به طور مسالمت‌آمیز از آب‌های بین‌المللی عبور می‌کرده.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفته بود ایران باید با پیامد اعمالش روبرو شود. ایران اما زیر بار نمی رود و با رد این اتهام ها آنها را غیر واقعی می خواند.
توصیه جدی من به دولت انگلیس توجه به مسئولیت ها و وظایف خودش هست. امنیت خلیج فارس خط قرمز هست برای جمهوری اسلامی ایران و ما تمام تلاشمون رو کردیم و باز هم خواهیم کرد که این آبراه از ناامنی هایی که کشورهایی مثل انگلیس درست می کنند در امان باشه. این که انگلیس در کنار رژیم بدنام و یاغی و تروریست اسرائیل قرار گرفته جایگاه این کشور رو متاسفانه در نظام بین الملل نشون میده. هر چقدر روزه در این کشور داشته باشه اظهارات مسئولانه تری از مقامات انگلیس ببینیم، قطعا برای منطقه هم بهتر خواهد.
عوارض خروج.
از سوی دیگر دو روز پیش وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داد که دولت بریتانیا در پیغامی که با واسطه برای تهران فرستاده با اشاره به حمله به کشتی مرسر استریت تأکید کرده که قصد درگیری و اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. نخست وزیر اسرائیل اما میگوید زمان صدور بیانیه گذشته و وقت عمل است.
ایران خطر واضحی برای ثبات منطقه و صلح جهان و دنیا نباید این رو قبول کنه. ایرانی ها باید این رو بفهمن که امکان نداره بدون پرداخت هزینه به رفتار جنون‌آمیزشون ادامه بدن.
چند روزی بیشتر از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نگذشته. حالا علاوه بر وضعیت بد اقتصادی، اعتراض‌های داخلی و شدت گرفتن همه‌گیری کرونا، دولت 13 به نظر در عرصه سیاست خارجی هم با چالشی بزرگ روبرو شده. چالشی چه بسا پیچیده تر از پیگیری مذاکرات احیای برجام. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تبادل آتش در مرز لبنان و اسرائیل، تنش تازه‌ای که آغازگر آن حزب الله حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران بود بنابر آنچه خود اعلام کرد، و واکنش توپخانه ارتش اسرائیل که اعتراض ساکنان جنوب لبنان را در پی داشت.
نحن صراحة ما قلنا ذنب يعني باللي عم يصير، ما بعرف هن هيك شو لوين ناويين.
ما در اتفاقی که داره میفته تقصیری نداریم. نمیدونیم به کجا میخوان برسن، اما اتفاق ترسناکیه. اصلا بازی نیست. ما جنگ نمیخوایم. کسی آماده این جنگ نیست. هنوز نرسیدیم یکم بعد از جنگ قبلی نفس بکشیم. باز باید هر چند وقت یک بار همچین اتفاقی بیفته. به خدا حرام کاری که دارن میکنن. ما رو یکم به حال خودمون رها کنند.
حرام علينا حيط الله يعني يتركونا بحالنا شوي.
ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد اهالی منطقه‌ای در جنوب لبنان مانع از شلیک راکت توسط نیروهای حزب الله به سوی اسرائیل می‌شوند. حزب الله می‌گوید که اقدامش در پاسخ به حمله توپخانه دو روز پیش اسرائیل به جنوب لبنان است، حمله‌ای که در واکنش به شلیک دو راکت به شمال اسرائیل از جنوب لبنان صورت گرفته بود.
جدا از هویت عاملان حملات راکتی، دولت لبنان مسئول کامل هر گونه شلیک آتش از خاک این کشور به سوی اسرائیل است. ماجرا عدم کنترل حکومت لبنان بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال در خاک این کشور است. اسرائیل اما اجازه شلیک آتش از خاک لبنان به سوی حاکمیت خود به هر دلیلی که باشد را نخواهد.
این تحولات همزمان شده با اوجگیری تنش میان ایران و اسرائیل در پی حمله به نفتکش تحت مدیریت شرکت اسرائیلی در دریای عمان. اسرائیل با وجود تکذیب‌های تهران ایران را عامل این حمله می‌داند. آمریکا، بریتانیا و شماری دیگر از کشورها هم نظر مشابهی دارند. حمله‌ای که در آن دو شهروند بریتانیایی و رومانیایی کشته شدند. آمریکا می‌گوید به دنبال واکنشی جهانی به این حمله است.
ما بار دیگر اطلاعات را بازنگری کردیم. اطمینان داریم که ایران عامل این حمله بود. این ادامه روشی از حملات مشابهی است که ایران انجام می‌دهد، از جمله حوادث سابق که به وسیله پهپادهای انفجاری صورت گرفت.
مجموعه این تحولات سریع‌ترین واکنش وزیر دفاع اسرائیل را به دنبال داشت. بنی گانتس در گفتگو با وبسایت واینت از آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران خبر داد. نخست وزیر اسرائیل هم به شکلی مشابه به تهران هشدار داد.
درباره کشتی به طور کلی مسئله ایران، ما برای بسیج کردن جهان تلاش می‌کنیم، اما در این حال به تنهایی هم اقدام می‌کنیم. ایران به خوبی می‌داند وقتی کسی امنیت ما را تهدید می‌کند چه بهایی به او تحمیل می‌کنیم. ایرانی ها باید بدانند دیگر محال است آسوده در تهران بنشینند و آتش را در خاورمیانه شعله ور کنند. زمان اون دیگر گذشته.
در واکنش به این سخنان، سخنگوی وزارت خارجه ایران هر اقدام به گفته او احمقانه ای علیه ایران را زمین ساز واکنش قاطع تهران دانست.
هر کس باد به کارت طوفان درو میکنه جمهوری اسلامی ایران لحظه ای تردید نمیکنه برای اینکه از منافع عالیه مردم و از امنیت ملی خودش محافظت بکنه.
پرونده ای که جامعه جهانی را هم به خود مشغول کرده و شورای امنیت بحث‌هایش را درباره آن آغاز کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
شش مرکز ولایت و بخش بزرگی از مناطق روستایی و شهرستان‌های افغانستان در کنترل طالبان. حکومت امارت اسلامی طالبان که 20 سال پیش با حمله نیروهای آمریکایی سقوط کرده بود، اکنون در شماری از مناطق افغانستان بار دیگر برپا شده. این تصاویری است از ایبک، مرکز ولایت سمنگان در شمال افغانستان که تازه ترین مرکز ولایتی است که به دست طالبان افتاده. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های افغانستان، نیروهای ارتش ملی بدون درگیری با طالبان این شهر را ترک کردند. از روز جمعه تا کنون شبه نظامیان طالبان چندین شهر از جمله شهر استراتژیک قندوز را تصرف کردند. دولت افغانستان اما میگوید نبرد برای بازپسگیری این شهرها ادامه دارد.
با قندوز، شبرغان، سمنگان،
حملات دشمنان به ولایات قندوز، شبرغان، سمنگان و سرپل ادامه دارد. نیروهای امنیتی مقاومت نشان دادن و در حال پیشروی در قندوز و دیگر شهرها هستند.
تصرف قندوز توسط طالبان دستاورد بزرگی برای این گروه محسوب می شود. ششمین شهر پرجمعیت افغانستان و یکی از شاهراه‌های رسیدن به مرز این کشور با تاجیکستان، مرزی که در گذشته مرکز اصلی عبور قاچاق تریاک و هروئین به خارج از افغانستان بود و کنترل قندوز از سوی طالبان به معنی تسلط این گروه بر یکی از اصلی ترین شاهراه‌های قاچاق مواد مخدر در منطقه است. طالبان در 6 سال گذشته دو بار قندوز را تصرف کرد، اما هر دو بار از سوی نیروهای ارتش ملی و با کمک نیروهای نظامی خارجی از این شهر عقب رانده شدند. نیروهای نظامی خارجی اما افغانستان را ترک کردند و حالا سربازان ارتش ملی افغانستان باید به تنهایی با شبه نظامیان طالبان بجنگند. در اطراف شهر مزار شریف هم درگیری‌های شدیدی میان جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان در جریان است. این شهر مهمترین مرکز اقتصادی افغانستان در شمال این کشور محسوب می شود و در نزدیکی مرز با ازبکستان قرار دارد.
خوشبختانه کمربند امنیتی با دور شهر مزار شریف محکم است و تا اکنون حملات دشمن دفع شده است.
با ادامه پیشروی طالبان در خاک افغانستان، سخنگوی این گروه دیروز درخواست‌های جهانی برای برقراری آتش بس را رد کرد. با این وجود قرار است از امروز در قطر دور جدیدی از گفتگوهای صلح افغانستان با حضور نمایندگان دولت و شماری از کشورهای خارجی برگزار شود. گروه طالبان هنوز تصمیمش را در مورد حضور در این نشست اعلام نکرده. نشستی که با شدت گرفتن جنگ در افغانستان امید به موفقیتش روز به روز کمتر می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
از طرف دیگرم مناسک و اعمال ماه محرم برای همه ما محترم و
تأکید مسئولین ایران بر برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم.
بتوانیم طبق پروتکل ابلاغی هم مراسم را به صورت مناسب داشته باشیم، هم سلامت مردم انشاءالله تأمین بشه. هر کاری که ما انجام بدیم نهایتاً این مردم خوب ما هستن که حتماً و میبایست مثل همیشه واقعا ما را یاری کنن.
این سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی مطرح شده که بیمارستان‌های ایران بدترین خیز ویروس کرونا را تجربه می‌کنند. با این حال شهرداری تهران اعلام کرده است که تمامی فضاهای باز پایتخت برای برگزاری مراسم محرم در اختیار هیئت‌ها قرار می‌گیرد. شهرداری مشهد هم درباره برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای روباز اعلام آمادگی کرده است. روز یکشنبه معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران شرکت کردن در مراسم عزاداری ماه محرم را با توجه به شرایط کنونی شیوع سویه دلتا حتی در محیط باز خطرناک توصیف کرد. نادر توکلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین اعلام کرد که همه تخت‌های بیمارستان‌ها در شهر تهران پر شده است. از آن سو هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درخواست‌ها برای لغو موقت مراسم عزاداری محرم را بیجا توصیف کرده بود. سال گذشته هم مراسم عزاداری ماه محرم در بسیاری از شهرهای ایران با وعده رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. موضوعی که به خصوص در استان‌های جنوبی این کشور خیز دوباره کرونا را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان پیش بینی کردند که برگزاری مراسم محرم در شرایطی که خیز اخیر هنوز به اوج خود نرسیده می تواند فاجعه ای باور نکردنی به همراه داشته باشد. همزمان با کمبود برخی تجهیزات اولیه درمانی کرونا مانند سروم و اکسیژن، برخی داروها نیز در کشور کمیاب شدند. گزارش میدانی روزنامه همشهری از داروخانه‌های تهران نشان می‌دهد که در بازار سیاه دلالان علاوه بر داروی رمدسیویر دو داروی اکتم را که در خارج از کشور تولید می‌شود و نوع ایرانی آن تمزیوا را چند برابر قیمت مصوب به متقاضیان می‌فروشند.
پدرم رمدسیویر گرفت، حالش خوب شد. الان خونه است با دست اکسیژن. مادرم گرفت، حالش خوب نشد. سطح اکسیژن خونش هم تا زیر 80. و باید این دارو تزریق کنه که ما هر داروخونه اثبات کردن گفتن نیست. یا اگرم باشه امروز یه دو ببینیم برو فردا بگی. چه میگه به درد من نمیخوره. ما بازار آزاد قیمت چند دونه حدود 6 تومن ایرانیشه. آمریکاییش از 15 میلیون، ژاپنیش از 5 تا قیمتام 17 میلیون.
رکورد تعداد جانباختگان ناشی از کرونا در روزهای اخیر در ایران باز هم شکسته شده است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از وزارت بهداشت ایران در روز دوشنبه طی 24 ساعت 588 نفر جانشان را از دست دادند. بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران کنونی شیوع کرونا و به دنبالش مرگ و میر بالای ناشی از آن اجتناب پذیر بوده است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی کرونا را چند برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت می داند. محمد رضا ظفرقندی همچنین از کسانی که برای واردات واکسن محدودیت ایجاد کردند خواست که پاسخگوی شرایط کنونی شیوع کرونا باشند. اشاره آقای ظفرقندی شاید به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای باشد. آقای خامنه ای آذر ماه گذشته علارغم هشدار سازمان جهانی بهداشت واردات واکسن را سیاسی و ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و از مردم ایران خواست که به وعده های مسئولین درباره تامین واکسن از طریق واکسن های داخلی ولی اعتماد کنند. وعده هایی که هنوز هم محقق نشدند. داده های منتشر شده از طرف وزارت بهداشت بریتانیا، یکی از کشورهای موفق در زمینه واکسیناسیون، نشان می دهد که با اینکه سویه دلتا در این کشور شیوع پیدا کرده، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا شیبی به شدت نزولی پیدا کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا. وبسایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری دیروز با انتشار این تصویر ادعا کرد که رئیس جمهوری جدید ایران واکسن کرونا دریافت کرده است. گفته شده او به مانند رهبر جمهوری اسلامی برای ترغیب شهروندان ایرانی واکسن برکت تزریق کرده است.
همینجا عرض میکنم که امروز در کشور واکسیناسیون عمومی یک ضرورت اجتناب ناپذیر از اولویت های مهم دولته که از طریق واکسن داخلی یا از طریق واردات به هر میزان که ضرورت داشته باشه سریعتر انشاءالله مردم واکسن زده بشن و این واکسیناسیون عمومی انشاءالله انجام بشه.
روز شنبه هم رسانه‌های داخل ایران مدعی شدند که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم دوز اول واکسن ایرانی کوو برکت را دریافت کرده است. کوو برکت یکی از واکسن‌هایی است که بارها در رسانه‌های وابسته به حکومت ایران پیرامونش تبلیغات فراوانی شده است و سازمان غذا و داروی این کشور هم مجوز مصرف گرفته است. این واکسن تولید شرکت شفارمد است که به ستاد فرمان اجرایی امام، یکی از سازمان‌های تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، تعلق دارد. پیشتر محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که حالا به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منصوب شده، وعده داده بود که تا پایان مرداد امسال حدود 30 میلیون دوز واکسن کرونای کوو برکت تولید شود. اما بر اساس اظهارات هفته پیش آقای مخبر، تنها 1,500,000 دوز از این واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شده است. دلایل مختلفی از سوی مسئولین در هفته‌های گذشته درباره تأخیر در تولید این واکسن مطرح شده است. ماه گذشته مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام اذعان کردند که بیش از 1,000,000 دوز از واکسن‌های کوو برکت تولید شده به دلیل وجود مشکل در پر کردن ویال‌ها از بین رفته بودند. واکسیناسیون در روزهای گذشته در ایران به مدد واکسن‌های خارجی سرعت پیدا کرده، اما معلوم نیست تداوم داشته باشد و ذخیره واکسیناسیون بتواند جوابگوی جمعیت نزدیک به 83 میلیونی ایران باشد. دیروز کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر، اعلام کرد که تنها بیش از 6 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور موجود است که هنوز تزریق نشدند. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، تا دیروز یکشنبه نزدیک به 3,072,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. به این ترتیب نزدیک به 4.5% از کل جمعیت این کشور به طور کامل واکسینه شدند. از ماه گذشته با انتشار سویه دلتا در اکثر استانهای ایران که اولین بار در هند شناسایی شده، سیل عظیم مراجعین کرونایی به بیمارستانها موجب کم شدن بسیاری از تجهیزات اولیه مثل سرم و اکسیژن شده است. گزارش ها از ایران حکایت از پر شدن راهروهای بدون تهویه بخش های اورژانس و کلینیک های سرپایی از بیماران بدحال دارد. برخی از شهروندان ایرانی به رادیو فردا گفتند برخی بیمارستان ها برای پذیرش بیماران بیشتر مبتلایان بدحال را زودتر ترخیص می کنند. آمار مرگ و میر تا حدی بالا رفته که حتی بعضی از آرامستان ها ظرفیتشان پر شده است. تاخت و تاز سنگین کرونا 336 شهر ایران را به رنگ قرمز تغییر داده است. بر اساس آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان روزانه از مرز 39,000 نفر عبور کرده و تعداد جانباختگان دیروز از 540 نفر هم فراتر رفت. همزمان خبرها حاکی از ادامه مخالفت برخی روحانیون با لغو موقت مراسم عزاداری محرم هستند. هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حتی درخواست لغو این مراسم را توقعات بیجا توصیف کرده.
ما از مردم انتظار داریم که درخواست ها و توقعات بیجا از انقلاب نداشته باشند و خود را با وضعیت فعلی و تلاش مسئولان سازگار و هماهنگ کنند. ادعی می خواهند نور الهی را خاموش کنند، اما عزای امام حسین این اجازه را نمی دهد.
این در حالی است که کارشناسان خیز اخیر کرونا در ایران را فاجعه آمیز توصیف می کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مرسر استریت، نفتکشی با پرچم لیبریا و تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک مستقر در لندن، که 10 روز پیش در اینجا نزدیک سواحل عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت. حادثه‌ای که به مرگ 2 خدمه بریتانیایی و رومانیایی این شناور منجر شد. حالا سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد میگوید شواهد و مدارک دخالت ایران در حمله به این نفتکش را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است.
ما اطمینان داریم ارزیابی ما که بر اساس جمع‌آوری بقایای به دست آمده از حمله به کشتی مرسر استریت است، نشان می‌دهد که سیستمی که برای این حمله استفاده شده همان است که در پهپاد شاهد 136 به کار رفته و این نوع پهپاد تنها در ایران ساخته می‌شود.
خانم وودوارد گفته که بریتانیا به همراه فرانسه، ایالات متحده، نروژ، ایرلند و استونی در نشست صبح جمعه شورای امنیت سازمان ملل موضوع حمله به نفتکش مرسر استریت را مطرح کردند و احتمال صدور بیانیه از سوی شورای امنیت هم در نشست هفته آینده این نهاد بین المللی در خصوص امنیت کشتیرانی مطرح خواهد شد.
بریتانیا می داند که ایران مسئول این حمله است. ما می دانیم این حمله عمدی و حساب شده بوده. هیچ توجیهی برای آنچه رخ داد وجود ندارد.
همزمان سنتکام، ستاد مرکزی نیروهای نظامی آمریکا، نتایج تحقیقات این ستاد درباره حمله به کشتی مرسر استریت را منتشر کرده. بر این اساس ایران با انجام 3 حمله پهپادی این کشتی را هدف قرار داده است. سنتکام اعلام کرده که 2 حمله پهپادی اول به کشتی در روز 7 مرداد ناموفق بوده، اما حمله 3 با پهپاد انفجاری باعث مرگ 2 خدمه کشتی شده. آزمایش‌های شیمیایی ماده به کار رفته در پهپاد انتحاری را از نوع ردکس شناخته است و سنتکام میگوید که پهپادها از تولیدات جمهوری اسلامی ایران است. دقایق پیش از انتشار بیانیه سنتکام هم وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی ایران را عامل حمله به کشتی مرسر استریت معرفی کردند. وزیران خارجه قدرت‌های صنعتی شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن نوشتند حمله آمدانه و هدفمند و نقض آشکار قوانین و بین المللی بوده و همه شواهد به صراحت به ایران اشاره دارد. از زمان حمله به این کشتی نفتکش، مقامات جمهوری اسلامی بروز هر گونه حادثه در دریای عمان را انکار کرده بودند، امری که واکنش نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل را در پی داشت.
من الان شنیدم که ایران به شکل بزدلانه‌ای سعی می‌کند از مسئولیت خودش در قبال این حادثه شانه خالی کند و حتی حادثه را انکار کند. بنابراین من به صراحت اعلام می‌کنم حمله به کشتی کار ایران بوده. رفتارهای قلدرمآبانه ایران نه تنها برای اسرائیل خطرناک است، بلکه به منافع جهانی، آزادی کشتیرانی و تجارت بین‌المللی هم آسیب می‌رساند. شواهد اطلاعاتی موجود هستند و ما انتظار داریم جامعه بین المللی برای رژیم ایران روشن کند که اشتباه بزرگی مرتکب شده. البته ما روش های خودمان را برای رساندن این پیام به ایران در اختیار داریم.
در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم از پاسخی مشترک به ایران خبر داده و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم این حادثه را حمله وحشیانه به کشتیرانی تجاری توصیف کرده است. با این حال ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران اتهام دست داشتن ایران در حمله به کشتی مرسر استریت را داستان سرایی و عملیات روانی عنوان کرده و اسنادی که اسرائیل و کشورهای غربی ارائه دادند را جعلی دانسته است. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اما بدون رد اتهامات مطرح شده درباره اقدام احتمالی اسرائیل و امریکا گفته:
ما هم قدرت داریم هم اراده به کارگیری قدرتمون، حتما جواب سختی خواهیم داد.
بررسی این حمله در نشست هفته جاری شورای امنیت سازمان ملل اولین چالش بین‌المللی دولت ابراهیم رئیسی است. رئیس جمهوری که عزیزترین مهمانان مراسم تحلیفش سران نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی بودند. اما آیا رئیس دولت تازه جمهوری اسلامی آمادگی چنین چالش جدی را در سطح بین‌المللی دارد؟
جلسه کابینه دولت اسرائیل و بار دیگر به میان آمدن نام ایران، این بار در رابطه با حمله حدود 12 روز پیش به نفتکش مرسر استریت، شناوری که توسط یک شرکت اسرائیلی مستقر در لندن موسوم به زودیاک مدیریت می شود.
خوشحال شدم وقتی دیدم آمریکا از طریق سنتکام گزارشی رو منتشر کرده و در اون جزئیاتی رو داده که ایران رو به طور واضح با حمله به کشتی مرسر استریت در 29 ژوئیه ارتباط میده. همونطور که هفته گذشته گفتم ایران این حمله رو انجام داده و هنوز داره بزدلانه از قبول مسئولیت فرار میکنه.
حمله‌ای که در آن یک شهروند بریتانیا و یک شهروند رومانی کشته شدند. چند کشور و سازمان بین المللی بلافاصله این حمله را محکوم کردند. وزیران امور خارجه کشورهای موسوم به گروه 7 چند روز پیش ایران را به انجام این حمله متهم کردند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه و آسیای میانه موسوم به سنتکام هم تحقیقاتی را منتشر و این حمله را به ایران نسبت داد. تحقیقاتی که به گفته سنتکام از طریق گفتگو با خدمه کشتی انجام شده. در این گزارش آمده تیم بازرسی بقایای کوچکی از دستکم یک پهپاد را یافتند که دقیقاً از جنس پهپادهایی بوده که در حملات قبلی ایران به دست آمده بوده. بریتانیا، آمریکا و اسرائیل موضوع را به سازمان ملل کشاندند و این نتیجه جلسه از زبان سفیر بریتانیا در سازمان ملل:
بریتانیا میدونه که ایران مسئول این حمله بوده. میدونیم که این حمله عمدی و هدفمند بوده. هیچ توجیهی برای اون وجود نداره. این حمله دولتی به یک کشتی غیر نظامی بوده که به طور مسالمت‌آمیز از آب‌های بین‌المللی عبور می‌کرده.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفته بود ایران باید با پیامد اعمالش روبرو شود. ایران اما زیر بار نمی رود و با رد این اتهام ها آنها را غیر واقعی می خواند.
توصیه جدی من به دولت انگلیس توجه به مسئولیت ها و وظایف خودش هست. امنیت خلیج فارس خط قرمز هست برای جمهوری اسلامی ایران و ما تمام تلاشمون رو کردیم و باز هم خواهیم کرد که این آبراه از ناامنی هایی که کشورهایی مثل انگلیس درست می کنند در امان باشه. این که انگلیس در کنار رژیم بدنام و یاغی و تروریست اسرائیل قرار گرفته جایگاه این کشور رو متاسفانه در نظام بین الملل نشون میده. هرچقدر اظهارات مسئولانه تری از مقامات انگلیس ببینیم قطعا برای منطقه هم بهتر خواهد.
عوارض خروج
از سوی دیگر دو روز پیش وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داد که دولت بریتانیا در پیغامی که با واسطه برای تهران فرستاده با اشاره به حمله به کشتی مرسر استریت تأکید کرده که قصد درگیری و اقدام نظامی علیه ایران را ندارد. نخست وزیر اسرائیل اما میگوید زمان صدور بیانیه گذشته و وقت عمل است.
ایران خطر واضحی برای ثبات منطقه و صلح جهان و دنیا نباید این رو قبول کنه. ایرانی ها باید این رو بفهمن که امکان نداره بدون پرداخت هزینه به رفتار جنون‌آمیزشون ادامه بدن.
چند روزی بیشتر از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نگذشته. حالا علاوه بر وضعیت بد اقتصادی، اعتراض‌های داخلی و شدت گرفتن همه‌گیری کرونا، دولت 13 به نظر در عرصه سیاست خارجی هم با چالشی بزرگ روبرو شده. چالشی چه بسا پیچیده تر از پیگیری مذاکرات احیای برجام. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تبادل آتش در مرز لبنان و اسرائیل، تنش تازه‌ای که آغازگر آن حزب الله حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران بود بنابر آنچه خود اعلام کرد، و واکنش توپخانه ارتش اسرائیل که اعتراض ساکنان جنوب لبنان را در پی داشت.
نحن صراحة ما قلنا ذنب يعني باللي عم يصير ما بعرف هن هيك شو لوين ناويين.
ما در اتفاقی که داره میفته تقصیری نداریم. نمیدونیم به کجا میخوان برسن، اما اتفاق ترسناکیه. اصلا بازی نیست. ما جنگ نمیخوایم. کسی آماده این جنگ نیست. هنوز نرسیدیم یکم بعد از جنگ قبلی نفس بکشیم. باز باید هر چند وقت یک بار همچین اتفاقی بیفته. به خدا حرام کاری که دارن میکنن. ما رو یکم به حال خودمون رها کنند.
حرام علیه نحیط الله، یعنی ترکونا به حالنا شوی.
ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد اهالی منطقه‌ای در جنوب لبنان مانع از شلیک راکت توسط نیروهای حزب الله به سوی اسرائیل می‌شوند. حزب الله می‌گوید که اقدامش در پاسخ به حمله توپخانه دو روز پیش اسرائیل به جنوب لبنان است، حمله‌ای که در واکنش به شلیک دو راکت به شمال اسرائیل از جنوب لبنان صورت گرفته بود.
جدا از هویت عاملان حملات راکتی، دولت لبنان مسئول کامل هر گونه شلیک آتش از خاک این کشور به سوی اسرائیل است. ماجرا عدم کنترل حکومت لبنان بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال در خاک این کشور است. اسرائیل اما اجازه شلیک آتش از خاک لبنان به سوی حاکمیت خود به هر دلیلی که باشد را نخواهد.
این تحولات همزمان شده با اوجگیری تنش میان ایران و اسرائیل در پی حمله به نفتکش تحت مدیریت شرکت اسرائیلی در دریای عمان. اسرائیل با وجود تکذیب‌های تهران ایران را عامل این حمله می‌داند. آمریکا، بریتانیا و شماری دیگر از کشورها هم نظر مشابهی دارند. حمله‌ای که در آن دو شهروند بریتانیایی و رومانیایی کشته شدند. آمریکا می‌گوید به دنبال واکنشی جهانی به این حمله است.
ما بار دیگر اطلاعات را بازنگری کردیم. اطمینان داریم که ایران عامل این حمله بود. این ادامه روشی از حملات مشابهی است که ایران انجام می‌دهد، از جمله حوادث سابق که به وسیله پهپادهای انفجاری صورت گرفت.
مجموعه این تحولات سریع‌ترین واکنش وزیر دفاع اسرائیل را به دنبال داشت. بنی گانتس در گفتگو با وبسایت واینت از آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران خبر داد. نخست وزیر اسرائیل هم به شکلی مشابه به تهران هشدار داد.
درباره کشتی به طور کلی مسئله ایران ما برای بسیج کردن جهان تلاش می‌کنیم، اما در این حال به تنهایی هم اقدام می‌کنیم. ایران به خوبی می‌داند وقتی کسی امنیت ما را تهدید می‌کند چه بهایی به او تحمیل می‌کنیم. ایرانی ها باید بدانند دیگر محال است آسوده در تهران بنشینند و آتش را در خاوره میانه شعله ور کنند. زمان اون دیگر گذشته.
در واکنش به این سخنان، سخنگوی وزارت خارجه ایران هر اقدام به گفته او احمقانه ای علیه ایران را زمین ساز واکنش قاطع تهران دانست.
هر کس باد به کارد طوفان درو میکنه جمهوری اسلامی ایران لحظه ای تردید نمیکنه برای اینکه از منافع عالیه مردم و از امنیت ملی خودش محافظت بکنه.
پرونده ای که جامعه جهانی را هم به خود مشغول کرده و شورای امنیت بحث‌هایش را درباره آن آغاز کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
شش مرکز ولایت و بخش بزرگی از مناطق روستایی و شهرستان‌های افغانستان در کنترل طالبان. حکومت امارت اسلامی طالبان که 20 سال پیش با حمله نیروهای آمریکایی سقوط کرده بود، اکنون در شماری از مناطق افغانستان بار دیگر برپا شده. این تصاویری است از ایبک، مرکز ولایت سمنگان در شمال افغانستان که تازه ترین مرکز ولایتی است که به دست طالبان افتاده. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های افغانستان، نیروهای ارتش ملی بدون درگیری با طالبان این شهر را ترک کردند. از روز جمعه تا کنون شبه نظامیان طالبان چندین شهر از جمله شهر استراتژیک قندوز را تصرف کردند. دولت افغانستان اما میگوید نبرد برای بازپسگیری این شهرها ادامه دارد.
با قندوز، شبرغان، سمنگان،
حملات دشمنان به ولایات قندوز، شبرغان، سمنگان و سرپل ادامه دارد. نیروهای امنیتی مقاومت نشان دادند و در حال پیشروی در قندوز و دیگر شهرها هستند.
تصرف قندوز توسط طالبان دستاورد بزرگی برای این گروه محسوب می شود. ششمین شهر پرجمعیت افغانستان و یکی از شاهراه‌های رسیدن به مرز این کشور با تاجیکستان، مرزی که در گذشته مرکز اصلی عبور قاچاق تریاک و هروئین به خارج از افغانستان بود و کنترل قندوز از سوی طالبان به معنی تسلط این گروه بر یکی از اصلی ترین شاهراه‌های قاچاق مواد مخدر در منطقه است. طالبان در 6 سال گذشته دوبار قندوز را تصرف کرد، اما هر دوبار از سوی نیروهای ارتش ملی و با کمک نیروهای نظامی خارجی از این شهر عقب رانده شدند. نیروهای نظامی خارجی اما افغانستان را ترک کردند و حالا سربازان ارتش ملی افغانستان باید به تنهایی با شبه نظامیان طالبان بجنگند. در اطراف شهر مزار شریف هم درگیری‌های شدیدی میان جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان در جریان است. این شهر مهمترین مرکز اقتصادی افغانستان در شمال این کشور محسوب می شود و در نزدیکی مرز با ازبکستان قرار دارد.
خوشبختانه کمربند امنیتی با دور شهر مزار شریف محکم است و تا اکنون حملات دشمن دفع شده است.
با ادامه پیشروی طالبان در خاک افغانستان، سخنگوی این گروه دیروز درخواست‌های جهانی برای برقراری آتش بس را رد کرد. با این وجود قرار است از امروز در قطر دور جدیدی از گفتگوهای صلح افغانستان با حضور نمایندگان دولت و شماری از کشورهای خارجی برگزار شود. گروه طالبان هنوز تصمیمش را در مورد حضور در این نشست اعلام نکرده. نشستی که با شدت گرفتن جنگ در افغانستان امید به موفقیتش روز به روز کمتر می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.